خب ایاکه نعبدو، ما تو رو چی؟ عبودیت میکنیم، عبادت میکنیم، ما میخواییم در معرض عبودیت تو باشیم. این عبودیت تو، البته ما ناظر به همین بحثایی که اینجاست به عبودیت میپردازیم، بلا که در مورد عبودیت بخوام صحبت بکنم هیچ، شما بگو 2 سال روزی 5 ساعت حرف بزنم تمام نمیشه که. ما یه توکی میخوایم به بحث بزنیم رد شیم. مفهوم عبودیت چی؟ از اینجا آغاز کنیم. تصریح میکنن علامه رحمت الله علیه تو صفحه 10، عبودیت چیه؟ نشان دادن مملوکیت خیش برای پروردگار. مملوکیت، اون بنده خدایی که میگفت انت المالکو، الان دل شکم خوشحال امیدوار بشه، یعنی خیلی هم فاجعه نیست، در حدی که مثلا ما با کیا 80 میلیون شدیم اونجوری نیست، یکم کمتر مثلا 75 میلیون. میگه من یه کارایی میکنم به خدا بگم خدایا من مال تو هم، اسم این چیه؟ عبودیته. یه کارایی هم نمی کنم، مثلا سر کلاس حرف نمی زنم که بگم خدایا من مملوک تو هم، مفهوم مخالف؟ هر کی سر کلاس حرف بزنه جزء مملوکین شیطان رجیم است ان شاء الله الرحمن. مگه داریم؟ مگه میشه؟ بله پیشن داشته باشیم چه بسا. عرض کنم که عبودیت لبش چیه؟ ببین لبش اینه، هر کی هر کاری میکنه که خودشو به خدا بچسبونه. ما جزء خدا ما هستیم، ما قطیم اینا، با بچه هایی بینام ما رو هم حساب کن، این میشه مملوکیت. از این که تو یه جایی برای خدا بخندی هست، یه جایی برای خدا گریه کنی، یه جایی برای خدا دستگیری بکنی، یه جایی برای خدا نماز بخونی، یه جایی برای خدا نماز نخونی، همه اینا چیه؟ مصداق عبودیت. هی دارم با انواع و اقسام روش ها چه پیغامی به خدا میدم؟ خدای من مال شما هستم. اما حالا که بد و به درد بخور و ایناییم، اون دیگه چیکار کن؟ هی شیطون میاد یه کارایی میکنم، دوست دارم اون اتفاقات نیفته، ولی میشه هی من برمیگردم، تو هم لطف کن یه کاری بکن که من برمیگردم دیگه خراب نشه کار. این مفهوم عبودیت خیلی پیچیده نیست. من ذیل اون آیه و ما خلقت الجن و الانس الی تو کتاب شهید پری هم گفتم، این که پیچیده میکنن عبودیت رو. آقا عبودیت چیه؟ عبودیت آن است که در مقابل آن ذات مستجمع جمیع صفات آنچنان از خیش انقیاد ساطع نمایی که. ببخشید الان من چه کار کنم؟ عبودیت یعنی چی؟ یک کلمه، چشم. عبودیت یعنی چشم. حالا ممکنه این چشم یه وقتای خیلی کارهایی باشه که مثلا آقا فوتبال آبدانه داریم؟ بله. فوتبال آبدانه؟ بله. یه جایی من احساس میکنم برای این که دل بندگان خدا خوشحال بشه باید فوتبال بازی کنم. مثلا فرض بفهمید 10 تا 12 تا بچه کوچولی مثلا 6-7 سالن، اینا مثلا بحثشون شده، میگم آقا دعوا نکنیم فلان، میگن که خب شما بیا مثلا تو یکی از تیما باش، مثلا یکی از بچه‌ها باباش آورده، شما هم بیا برو تو این تیم که ما بازی کنیم. بازی کن. ببخشید الان من برم استاد؟ آقا شما الان بازی کن برای چی بازی کردی؟ این بچه‌ها خوشحال بشن. یه نفر وزن بده، وزن همین کارو بده ببینم چقده. حالا اگه این بچه ها یتیم باشن چی؟ امیرالمومنین علیه السلام رفته تو خونه طرف رو زمین 4 دست و پا شده، بچه ها گوشی رو پشتش حرکت میکنه که بچه ها خوشحالی بکنن. امیرالمومنین 4 دست و پا، بچه ها یتیم نشسته پشتشون. حضرت تو کوچه ها کرامی رفت، بچه یتیم میدید که بچه ها میخوان بازی بکنن، او رو بازی نمیدن، میاد گفت برای چی بازی نمیدین؟ باباش منم. بعد ما گاهی اوقات اصلا خودم قاطی میکنم، میگن آقا قاطی این کارشو اجازه فرمایید، شنیت نداره. بچه شنیت نداره، بالاخره شناخته شده ما الان با این بچه ها و اینا، یعنی با بچه ها حرف بزنیم ما ازمون کم میشه. پیغمبری که از بیجگیاش این بود به شدت با بچه ها مهرا، بچه ها چی دوست دارن باشون قاطیش مثل خودشون. آقا میخوایم بازی کنیم دست کم داریم، دست بذار. میخوایم یه قلدور بازی کنیم 3 تایم 2 تایم، میخوایم گلاپوش بازی کنیم 4 به 3، خب من میام با اینا بعد میری قاطیشون اینجوری بازی نکن، اینجوری چی نفهم مثل خودشون اینجوری چرا کنه اینطوری بچه‌شو. چقدر ثواب هست برای اینکه شما قاطی بشی چند تا بچه با بازی تو بخندن، خوشحالی کنن. این از اون ثوابایی که اصلا نمیشه حسابش کرد. و من اینجوری میکنم، شرمنده اگر فوق لیسانس هست با این بچه ها مشغول بشه، چون من که دیگه دکترا و اینا، من در مورد تو هیچ جمله ای ندارم، چون اگه بگم تو در حد کوالا هم شعور نداری، از همه کوالا باید دارم حلالیت بطلبم. بهت میگم با بچه ها بازی کن. میگی من دکترم؟ ای خدا، ای خدا به ما عقل بده. دوم، لذا عبودیت چشمه. خیلی هم خیلی وقتا آدم میفهمه چشم چیه. تو گناه ها که میفهمه، خدا گفته این کارا رو نکن. چشم، هی وایسا، برای چی؟ چرا؟ کیف داره؟ خدا میگه خب داد چرا میزنی؟ من که مجبورت نکردم. این کارا رو میکنی از یه چیزای محروم میشی. این که میبینی حالت گرفته است، این که میبینی شاد نیستی، این که میبینی راضی نیستی از زندگیت، از پدر و مادرت، از برادر و خواهرت، از همسرت، از بچت، از کارت، از رشته تحصیلیت، مال اینه. بهت میگم گناه نکن، حالت گرفته میشه. بعد تو میگی باشه گناه نکنم. خدا میگه من که فشار بهت نیاوردم، زورم نکردم قربونت بشم بنده من. من میگم گناه نکن. گناه آدمو بدحال میکنه. بعد بدحال میشی، از خودت راضی نیستی اصلا. حتی به این معناها، من یه آدم خوب میبینم راضی نیستم از خودم، چرا من مثل اون نیستم؟ در حالی که آدم خوب خودشو با بالاتر که مقایسه میکنه حالش بهتر میشه، بدتر. من یه آدم خوب میبینم، خدایا تا اینجا که من توفیق دادی، همش هم خودت دادی، توفیق بده میخوام مثل این بشم. لذا با خوشحالی به سمت بهتر شدن حرکت میکنم. اما کسی در بداغونه، یا آدم خوب میبینه این آدم، ما هم آدمی خاک تو سر ما بکنن، چرا اینقدر من بد حالم ها؟ یا اصلا نه آدم خوب میبینم، نمیخوام مثل این خوب بشم. آدم بد میبینم، بدم میاد از خودم، بدم تو خود ریخت به هم ریخته هم. مال چیه اینا؟ مال گناهه. میگه خدای میگه گناه نکن. گناه نکنی من یه آرامشی بهت میدم. مریض شدی اومدن عیادتت، انقدر هرر کرکر میکنن، میگن کمپیوتر بردیم بریم لامصبالش خوبه، هاشی آناله نمیکنی. خب من چقدر بده بیمار اومدن، هی خوش آمدی، زودتر میومدی. یعنی چی بیمارم؟ اینجا هم درد میکنم. خب در اینا که الان نزدن که، مثل اینا که بهشون میرسی بابات مرداره، متاسفم. مگه تو کشتیش که میگی متاسفم؟ بگو خدا بیامرزه خوشحال. حالا میان مثلا من بیمارم، افتادم راه اومدم، یعنی الان کلا حالت همین جوره، در غم من شریک باشین. آقا آدم به زور که دیگر بیا جلو شریک شو. مثلا آدم دیگرانه که در غم شریک نمیکن، اومدن بشین سرا چطوری؟ الحمدلله الهی شو. رنگ رو پریده؟ نه بابا خوبم، رنگ رو پریده نهیدی تو. مؤمن این شکلیه. حالا میام سم، خیلی حالم بده، خیلی بده. خانم بزن بازی رئال من ببینم. تو اگه این قرار بده جیجیری هایت رئال مدید الان بازی داره، بشم نگاه میکنی پاس بده دیگه. عرض میکردم حالا خیلی بده، پاس داد. آدم میره واقعا میبینه خدایا، مراسم خط میری بغل میکنه، آه گریه میکنه. عزیزم اینقدر فشار نده نفسم بند اومد، یک دو من الان گریم نمیاد. گریه کن دیگه، بابا بزرگم مرده. چند سالش بوده؟ 2732 سال مثلا. تمام یعنی از دوره ماقبل سنگی همه دوره رو دیده بوده. خب مرده که مرده، به زور که من نمیتونم مشارکت بکنم. اون در رو کی بس باز کنید ذره هوا بیاد بره. بله، بوی تینر. خب بوی تینر بیاد و انسان زنده بمونه، بهتر از اینکه از گرما بمیره. آره، چون همه دارن خودشون رو باد میزنن، این منم دارم احساس کنم گرمم داریم میشه. این میدونید که اینجوری میکنید بیشتر گرمتون میشه، هرچی تکون میخورید خود این بیشتر عامل بار رفتن حرارت بدن میشه. عرض کنم که عبودیت، خب عبودیت یعنی چشم، و همه ما میفهمیم چشم یعنی چی. یه کاری کن برای بندهای خدا کل نباشی، گرفتاریت رو دوش دیگران نذار، دیگران از دیدن تو خوشحال بشن. این کی اتفاق میفته؟ وقتی حال خودت خوب باشه. کی حالش خوبه؟ اونی که گناه نمی کنه. باور کنید وقتی آدم میرسه به آدم حسابیا، یه جوری میگن اینجوری میکنن، گناه نکنید. یعنی میگه گناه نکنید، تمام تار و پود بدن آدم میلرزه. میگه گناه نکنید. خب این اینجوری میگه گناه نکنید، میدونید چرا اینجوری؟ این گناه نکرده، به یه چیزی رسیده، با تمام وجود دوست داره تو هم برسی. میگه گناه نکن. بعد آدم اینجوری میکنه، نه گناه نکنی، مثل این میشه روحانی به قبای کنه ای. اگه میدونستی این چقدر دلش آرومه بعد تو دنیا. ای خدا ای خدا، میان وقت آدم میری پیش آدم حسابی، دو دقیقه حرف میزنن، میاد دو سال فکر میکنه. خدایا نمیشه یک کم ما مثل اینا بشیم؟ یک کم، یه مثقال، یه قرون. بعد به همدیگه که میرسن، بعضی وقتا مثلا توفیق میشه، آدم میبینه دو تا آدم حسابی به هم میرسن، انقدر کیف داره دیدن روابطشون، چجوری با هم حرف میزنن، مثلا خوبین، الحمدلله شما خوبین، فلان. هر دوتا بیمارن، هر دوتا کهولت دارن، هر دوتا گرفتاری دارن، اصلا و ابدا. حالا مثال بخوام بزنم، فراوانه، فراوان. خدا انشالله جمعی رفتگان رو بیامرزه. روزی که نماز آیت الله انواری رو میخواستن توی دانشگاه ما بخونن، آیت الله مهدوی میخواستن بخونن رحمت الله علیه، هم حاج آقا مشتبه رحمت الله علیه اومده بودن، هم آقای خسرو شاهی اومده بودن. کسالت حاج آقا مشتبه رحمت الله اون موقعی بود که عمل کرده بودن، بعد عمل بود، به شدت لاغر و نحیف بودن. آقای خسرو شاهی هم کهولت و بیماری و فلان. آیت الله باقری اومدن که خب ایشون هم مثلا 80 خورده سالشونه. بعد حاج آقای مهدوی اومدن. اصلا برخوردای اینا رو منم معمولا اینجور وقتا حواسم به این نکات ریزه، حالا خیلی چه خبر و اینا رو ول کن، اینا با هم چه جوری حرف میزنن، مثلا مثلا خب این خدا رو شکر اومده این فلان، اصلا برسه ای بابا شما هم مثل ما مریضی، خیلی مریضی بده. حالا نگاه کنین با نوع ادبیات من، مثلا میگم گلوم درد میکرد، خیلی بده، من گلوم درد میکرد، آدم بمیره گلوش درد نکنه. میبینی نوع ادبیاتو، بعد اون میچه بگیزه میگه الحمدلله الحمدلله، مثلا میگه خوش آمدین و کمک میکنن به هم دیگه. و باور بفرمایید بعضی وقتا فکر میکنن بهش همین شکلیه، یعنی یک مهربانی دیوانه کنندهی که ناشی از رضایته. راضیم آقا ازدواج نکردیم، راضیم، کسالت دارم، راضیم، به جهت مالی هم محدودیت دارم، راضیم. همش یاد این جمله آقای حق‌شناس رحمت الله علیه میفتم که آقا شما که دیگه مستجاب دعوه این، خب دعا کنین پاتون خوب شه. باشه من دعا کنم پام خوب شه، دستم درد میگیره، خدا برای من اینجوری خواسته. آقا این الان خنده داره، خب بگین گفتی پا درد، اگه بدونی چقدر شبا تیر میکشه پام، اصلا اینجوری حرف نمیزنه. بعد من آقا بندگی یعنی چشم خدا، چشم اصلا همیشه رو به خدا با لبخند. آقا الان میدونی چند وقته که من یک مثلا نیاز مالی دارم برطرف نشده، حتما خیرت نبوده. خدا نیاز مالی ما هم که محفوظه دیگه، هر وقت شما صلاح دونستی، نه نمیخوای اون پول رو بدی؟ چرا اینجوری نگاه میکنی به خود؟ ممکنه خدا بگه اینجوری نکرد بهش بدید، من فکر کردم عصبانی نمیشه، بهش بدین، من دوست داشتم یکم سیغلش بدم، زود خواست، بهش بدین. به ملک میگه خدا این ندیم بی ادبی، که خدا میگه نه نه به شما چه ربطی داره، بهش بدین، بنده منه، نمیخوام ادازه. ولی آقا ما چند بار به خدا اینو گفتیم بازم نداده، تو رو چقدر دوست داشته، چون گفته عصبانیه، بذار عصبانیتش بگذره، بهش ندید، این یه مدت از من درخواست بکنه، یه پله اومده بالاتر. ای کاش ما میتونستیم پشت پرده امتحاناتو ببینیم، بعد ما بودیم خدایا اگه میشه ما رو به شدیدترین امتحانات دوچار کن، چرا من امتحان نمی کنی؟ بعد اون ناله میکنه همه امتحانا برای ماست، هرچی که سنگه برای پای لنگه، این ضرب المثل تو میگی؟ هنالک ابتلیال مؤمنون و زلزلو زلزالن، مؤمنین رو میگیرم تکون میدم، نیا کنید ملک، بعد میگید اتج الوفی آمن یفصد و فی آویست و کدما، این خون ریزه، این ظلم بکنه، نگاه کنید تمام وجودش رو گرفتم، چشمش به سمت آسمان و دستاش در حال دعا، نگاه کنید اونا سرفکنده میشن، چون تو راضی به رضای خدا. حالا اینکه گرفتاری و سختی، استاد شما گرفتاری های ما رو نمیدونی، شما گرفتاری منو میدونید. گرفتاری چیه؟ آدم وقتی جهل مردم رو میبینه چقدر باید گرفتار شه؟ ها چقدر باید قصه بخوره؟ یعنی شما میبینی با مردم مواجه میشی، میبینی مردم نمیفهمن، نمیدانن، گمراهن، دارن میرن جهنم، چقدر باید قصه بخوری؟ بعد مثلا یه کسی موش سفید شد، ریشش سفید شد، یه خانمی موهاش سفید شد، قصه دار شد، قیافش نحیف شد، مال چیه؟ قصه جهل مردم. ای بابا قصه جهل، قصه اینو بخور که سرویس رو نقای عوض کنی شما. حدش اینه، قدر الرجل علی قدر همته. لذا این که ما روی چشم گویی داشته باشیم، بعد خدا هم سیستمش این، نه خدا منو بیش از حدم داره امتحان میکنه، مگه حد تو حد تو بهتر از خدا میدونی؟ هر امتحان خدا به من و شما میده در حدمونه، ولی شیطان میاد میگه خیلی نامردیه فلان، یا کن اینقدر امکانات داره ولی همش امتحان رو. این درسته؟ بزن تو دهنش بگو تو که برو گام شو زایه، به تو چه؟ بگو خدایا میدونم که این در حد کشش منه، یعنی تو خواستی به اندازه قدرت من بدی، تو حرف نزنی یا به قدر قدرت بدی، ولی خدای ازت میخوام هی ظرفیت منو زیاد کنی، خودم به ظرفیت. اما اگه از حال گفتی خدای نگاه کن الان شیطان 6000 سال پیش تو بوده، بالاخره شناخت از من بیشتر، اینجوری میگه. یه نفر میگن تو استرالیا بزی که امتحان نشد، این درسته؟ اون کانگورو امتحان نشه، ما امتحان شیم. خدا اینجوری میکنه، ملائکه من بهش بدیده چیزی، نه آقا ما الان اینجوری شدیم خدا چیز نداده، میگم تو رو دوست داره، متوجه نمیشم ما رو دوست، خواه دوست داره که همش اذیت میکنه. این دوست داشتن با اون دوست داشتن فرق میکنه، این مثل واکسنه، واکسن که میزنن اول حالو بدتر میکنه، بعد من یه واکسن زدم میخوام یه عمری بهت امکانات بدم، باشه این واکسنش درده، خب واکسنه دیگه، داره خودت میگی واکسن یکم درد داره. خدای ما گفته اینجایی که اومدین دارون بلبلائه محفوفه، پیچوندمش رو گرفتاری، اینجا جای خوشی نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لذا اگه تو دنبال این تو دنیا به موقع همسر، به موقع ماشین، به موقع بچه، به موقع زندگی، به موقع مال، اینی که تو داری میگی بهشته، این دنیا نیست. آقا استاد همه شما میگی همکلاسی ما داریم لامصب، همه چیش به موقع است. معلوم نیست همه چیش به موقع است، یعنی همه چیش هم خوب باشه ها. استاد اینقدر خوشحاله، من هر وقت بهش زنگ میزنم پشت تلفن از خنده نزدیک قش کنه، همش خوشحاله، هر چی میخواد داره. مطمئن اینا نعمت، قرآن میگه کلا نومه دو هاولا و هاولا، ما به همه میدیم، اما برای چی میدیم و که به شما نمیگیم، که بهش دادم قشنگ فرو بره اون دنیا که اومد بگم این صافه پرتش کنی، این دوست ما بود داره میره جهنم. آره چون تو دنیا خراب بود، اوضاعش خراب بود، سه چهار تا کار خوب داشت، امکانات دادم کار خوب شو یر به یر کردم، اومد قیامت بی حساب برو جهنم. مطمئنی نیست، یعنی رفیق ما جهنمیه نمیدونم، ولی میگم این امکانم بده. تون دیدی یه نفر ماشین داره اشک جاری، خدای پیغمبر میگه بلا تمدن نه اینه که الا ما متعنا، یه چیزی به اینا دادیم، خب دادیم که دادیم، اینا همه مال دنیاست. چرا اینقدر چه ماشینی چوری میگه شما چی داری؟ ما همین پرایده. ببین من به شما عرض میکنم، در رفتن به میدان تجریش الاغ، آتر، اس، دو چرخه، موتور، پراید با این ترافیک همه با هم میرسن. اتفاقا اگر پیاده یا با الاغ یا قاطر یا اسب یا دو چرخه موتور بری از این وسط ها زودتر میرسی. یک دو ماشین او استهلاکش و یه خط بیفته هزینش بیشتره. خوب شد؟ بله. آها. و این
چیزی که مثلا الان
بچه‌های یمن رو
آدم
می‌بینه
آتیش
می‌زنن.
یعنی
واقعا یه چیزی گرفتم زدم
تو
سرخونه، ولی چی نشد. خب ما حالا ان شاء الله در دفعات بعد به نتیجه منجر خواهد شد ان شاء الله. عرض کنم که خدا به ما اختیار داده و گفته شما با اختیارتون میتونید یه کارایی بکنید. تا موقعی که انسان‌ها به وظایفشون عمل میکنن منم یه اختیاراتی دارم، اما اگر یه جای ظلم را افتاد یه آدمایی باید یه کارایی بکنن، نکردن، مثل مردم سوریه در ابتدای شلوغی کشورشون. اگر یه خانومی در حال بارداری میره مثلا یه عمل انجام میده بچهش فلج میشه، میگین بچه چه گناهی داره؟ نتیجه طبیعی اون بی احتیاطی مادر در ایام بارداری مساوی است با معلولیت بچه، این نظام علی معلولیه. اگر مردمی در یه دوره باید یه کاری انجام بدن انجام ندادن، یه جایی باید جلو ظلم وای میستادن وای نستادن، نتیجه چی میشه؟ چرا بچه های ما رو نمیسوزونن؟ چرا زنهای ما رو الحمدلله نمیبرن برای فروش و بردگی؟ چون ما یه وقتی یه اتفاقی برامون افتاد، یه کسایی که روح ما فدای اونها باد، اونا رفتن به وظیفه‌شون عمل کردن، چون عمل کردن ما مشمول یه سنتی شدیم. یه جایی یه گرفتاری به وجود اومد، اونا که باید وظیفه‌شون انجام بدن انجام ندادن، مشمول یه سنتی دیگه شدن. قاعده عالم اینه، برای اینه که میگم به موقع چشم بگو، همه چی درست می، یعنی اینه که نگاه میکنیم به آدم بنده همه چیش به راهه. اصلا کجاش به راهه؟ 20 سال ماشین نداره، نمیخواد ماشین، این اراده بکنه بهتره، ولی ماشین نمیخواد، میگه من نمیخوام، من دوست دارم اینجوری زندگی کنم. دو انواع، انواع عبودیت. ما دو جور عبودیت داریم، یه عبودیت مطلق و حقیقی داریم، یه عبودیت محدود و اعتباری. اینا چه فرقی با هم دارن؟ عبودیت مطلق و حقیقی یعنی چی؟ یعنی این کسی که صاحب و مالک دیگری است، لذا هر تصرفی به هر نحوی در هر زمان به هر مکانی بکنه اشکال ایرادی به او وارد نیست. اما یه وقت ما یه مالکیت اعتباری و محدود نسبت به یک کسی یا چیزی داریم، اجازه تصرف از یه حدی بیشتر نداریم. خب حالا اینجا عبودیت چجوری معنا میشه؟ ما یه عبد و مولا توی فضای انسانی داریم، یا کسی مثلا فرضاً صدر اسلام، هنوز سیستم عبد و کنیز و اینها برقراره، یه غلامی داره، نسبت به این غلام چقدر حق داره؟ مثلا حق داره او رو شکنجه کنه؟ حق داره از او سوء استفاده جنسی بکنه؟ حق داره او رو مثلا بندازه توی مثلا یه اتاقی سه روز یه بار یه ذره غذا بهش بده، مثلا اینو بخور و نمیر، بلکه بخور و بمیر بار بیاره؟ نه. حق داره از او کار اضافی بکشه؟ نه. مگه مالک نیست؟ مگه این عبد نیست؟ این مولا نیست؟ این عبد هست، اینم مولا هست، اما رابطه اینها اعتباری و محدوده. نه، توانایی که یعنی میخوام بگیم حق نداره این کارو بکنه. خب در تمام شؤون اون عبد، این مولا مالک و صاحب اختیار نیست. نه نه، یه بخش کلانش اونه، مثل جایی که معاویه میاد به زیاد ابن ابی میگه تو استلحاق میشی، حق نداری اینو بگه، به خاطر که زیاد ابن ابی پسر حالا اون ده نفره، نه پسر ابو سفیان. این یه سطح کلانشه. یه سطح بیاد پایین تر، آیا یک عبد نسبت به یک مولا نسبت به غلام خودش، همین نظام هر نوع حق تصرف داره؟ میتونه؟ این یه بعده، یه بعد به قول ایشون، حالا عبارت اخلاقی رو به کار میبرم، یه بعد اخلاقی، بعد حق. یه پله بیاد بالاتر تو نظام حقوقی، چی حق داره مثلا بگه چون غلام من هستی، مثلا تو تا الان مرد بودی، من میگم تو الان دیگه زنی؟ نمیتونه چنین چیزی بگه. تو مثلا سفید پوستی، سیاه پوستی؟ نه. تو مثلا پسر فلانی بودی، دیگه نیستی، مثلا دختر فلانی بودی. نمیتونه تو همه چی ورود بکنه. چرا؟ چون صاحب چیه؟ این مولا نسبت به این اب صاحب اینه که او رو خریده، میتونه بهشی کارهایی رو واگذار بکنه و از او خدماتی رو بطلبه. بیش از این رابطه عبد و مولا اقتضا نداره. اما رابطه ما با خداوند، خدا میتونست ما رو به جای سفید پوست سیاه پوست بیافرینه؟ میتونست ما رو مثلا به جای پسر الف پسر ب قرار بده، ما رو به جای مرد زن یا به جای زن مرد قرار بده؟ میتونه و و ما رو خدا میبره قیامت، فلا انصاب بینهم، برای اونایی که آدم حسابی نیستن تمام نسباشون از بین میره. نوع عبودیت ما نسبت به خداوند، چون ما عبدیم و اون مولاست و همه چیه ما مال اوست، یعنی هیچ چی نیست که مال او نباشه، شأنی از شؤون ما، مطلبی ناظر به ما، ما عبد کاملیم و اون مالکیت و مولا بودنش مطلق و حقیقیه. اما نسبت به غیر خداوند چجوریه؟ محدود و اعتبار. در عالم در واقع هیچ مولایی مطلق و حقیقی نیست، حتی پیامبر، حتی پیامبر نازنینمون نسبت به مثلا غلام خودش مولا به معنای مطلق حقیقی، مولویت و مولا بودن و مالکیت مطلق و حقیقی فقط از آن خداوند. پس این عبودیت عبد و مولا تو روابط انسانی با اون عبودیت قابل مقایسه نیست. سه، از لا عبودیت. عبودیت چند زل داره یا چند بعد داره. ما در عبودیت سه تا زل میبینیم. مثلث عبودیت: یک، عبد، دو، معبود، سه، عبادت. یک کسی به نام عبد، یک کسی به نام معبود رو چه کار میکنه؟ عبادت میکنه. ما تو اضلاع عبودیت باید مراقب باشیم به آفت تثلیث یا تثنیه و ثنویت دوچار نشیم. یعنی چی؟ ما داریم عبادت میکنیم، تو این عبادت چی مهمه؟ خب آقا عبد مهمه که ما این، معبود مهمه که خداست، و عبادت مهمه که خب این رابطه است و این کار است. این تثلیثه، با توحید جور در نمیاد. سه تا چیز توشه. خب نه، این نه. ببینید تو عبادت خدا هست که معبوده و من که بندشم. خوبه؟ خیلی خوب. خدا که معبوده با عبادت که مال اوست. خوبه؟ و چی خوبه؟ اینم تثنیه است. تو چند تا چیزه؟ دو تا چیز. به درد نمیخوره. ما کلن سیستممون توحیدیه. توحیدیه یعنی چی؟ ما تو عبودیت یه چیز بیشتر نداریم. اون معبود. آقا عبد و عبادت چی میشن؟ عبد و عبادت از اول میرسیم، از توفیقش گرفته تا انجامش، تا قبولش، تا پاداشش، همش ماله معبوده. خیلی مثلا چیز بخوام عرض بکنم، یه ثروتمندی اومده، مثلا سه تا چهار تا آدم به خودش آورده، اینا مثلا این چهار تا آدم میخواستن اعدام بشن، رفته پول داده مثلا اینا رو به جای که اعدام بشن مثلا دیه داده، اینا رو آزاد کرده، آورده بهشون پول داده، گفته این مغازه رو بخرید، مغازه رو خریدن، حالا اومده ازشون جنس میخره، بهشون پول میده که باز با این پول کار بکنه. میشه بگی دارن این آدم ها چه کارن؟ اینا چه بخشی از کارن؟ هیچی، همش اونه اصل اینها. حالا این اصلا قیاس مع الفارق ارتباطی ندارن، فقط برای تقریب بزن عرض میکنم، همه چی اینه، همه چی این فرده. اینا اصل حیاتشون رو این خرید، پول داد اومدن اینجا، پول داد جنس آوردن، حالا جنس ازشون کسی نمیخره، خودش اومده میخره دو سه برابر قیمت پول میده که کار اینا بچه. حالا اینا بگن که خیلی خواهی پول قرضی میخوای بهت بدیم، همه پولا خودم بهتون دادم، حالا به من پول قرض بدیم. تو اضلاع عبودیت دو تا آفت هست مراقبت بکنید: یک، عبد، ما هم هستیم شما، دو، عبادت. بالاخره داره یک تلاشی انجام میشه. تلاش کدوم تلاش؟ چیکار میکنی تو؟ چهارم، چرا عبودیت مال خداست؟ برای چی شما میگید عبودیت مال خداونده؟ که حالا ایاک نعبد و میگیم هست از توش در میاد، عرض کنم اینو بگیم و بعد برید برای پذیرایی که نماز رو بعدش بخونیم. یک، اینو گفتم که روحیه بگیرید، یعنی به امید اینکه چند دقیقه یعنی بزاقا ترشح بشه برای خوراکی ها، انشالله حسابی گرمه. حضورتون عرضم که خوبه دیگه، اینجوری گناهای ما انشالله همینجوری که تعرق پیدا میکنیم گناه ها میریزه انشالله. به این امید تعامل بکنیم، والله که واقعا یعنی بیرون هوای آزاد بارونی مرطوب خوب دوست داشتنی کم پیدا شد تو تهران. هست رو بودیت کلاس تو حیات بریم تشکیل بدیم. دانشگاه ما این کار رو میکردن، بعضی وقتا استادا یه درختی بید بزرگ جای کلاس بود، کلاس ها رو بیرون برگزار میکردن، بعد به شوخی میگفتن که بچه همونه کجا بودیم؟ کلاس خارج بودم. کدوم مراجع؟ گفت خارج کلاس عرض میکنم، یعنی بیرون تشکیل شد. بعضی وقتا میگه رو که بند دوست شیطونی ما داشتیم قم، مثلا آدم مسافر جا به جا میکرد، بعد میگفتیم چیکار میکنی؟ قم درس خارج میره. این مثلا مسافر میخواد درس خارج آقای مکارم، بعد مسافر بیاد که دو دقیقه میره میشد، بعد میگه من شاگرد درس خارج آقای مکارم، آقای وحید، آقای شوبری، فلان، همه مراجع برای مسافر میخورد دیگه، هر کدوم دو دقیقه شرکت میکرد. بعد اگه بهش میگفتی مثلا 30 ثانیه در مورد موضوع فقهی صحبت بکن، بیشتر میتونست کرایه قم رو تحلیل فقهی بکنه تا اینکه مطلب فقهی بگه. عبودیت برای خداست. ما 5 تا دلیل آوردیم که اینا حتی برام همپوشانی هم دارن، ما میخوایم تنوعش رو بگیم. یک، عیود مذکور در آیات قبل. چی گفتی قبلش؟ گفتی الله رحمان رحیم رب العالمین مالک یوم الدین. اگر این عبودیت براش نباشه، بگو عبودیت برای کی باشه؟ یعنی اگر عبودیت شایسته این موجود الله رحمان رحیم رب العالمین مالک یوم الدین نیست، کی هست که مشمول و شایسته عبودیت باشه؟ وقتی شما میگی ایاک نعبد، چرا ایاک نعبد؟ به قبل نگاه کن، بسم الله الرحمن الرحیم، تا اینجا رو ببین. خب این اوصافی که اومده، یکیش به صورت نیم بندم در کسی پیدا نمیشه، چه برسه به همش. با هم هفته پیش عرض کردیم خدا میگه نه کسی بل استقلال تو این عالم کاریه، نه بل مشارکه، نه بل مظاهره و پشتیبانی، نه حق شفاعت داره. تو اون ستا که کسی ورود نداره، ورودم نمیتونه پیدا کنه، تو چهارمی هم که شفاعته، خدا میگه به شرطی که خودم اجازه بدم، و الا کسی همجوری بگه من چون در دنیا بت بودم اینجا من حق شفاعت دارم. برو با تو بت بودی، الان خودت هم گرفتاری. نکته دوم، آیات ناظر به نظام فاعلی و قایی عالم. تو همین آیات هم اگر دقت بکنید، اول گفتش که بسم الله الرحمن الرحیم، الله الرحمن الرحیم، رب العالمین، اینا ناظرن به نظام فاعلی در عالم. مالک یوم الدین چی؟ قایی بود. اما یه مثال اگه بخوام عرض بکنم، سوره معرکه هود آیه شریفه 123 دلالت خوبی داره بر این بحثی که میخوایم بگیم، یعنی آیات ناظر به نظام فاعلی و قایی. تو این آیه آخرین آیه سوره معرکه هود میفرماید که ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله. عنایت کنید، ولله غیب السماوات والارض، در این عالم غیب آسمان و زمین و هر آنچه که بر ما پوشیده است برای خداست، و الیه یرجع الامر کله، آخرش هم همه به سمت خدا برمیگرده. بسیار خوب، این خدایی که غیب سماوات و ارض برای اونه، یعنی در این عالم اراده او حاکمه و در نهایت یرجع الامر، همه امر به سمت او برمیگرده، این خدا رو فعبده و توکل علی. چرا خدا رو عبادت بکنم؟ این فا در ادامه قبل فای چیه؟ تفریعه. خدایی که غیب سماوات ارض بر اونه و یرجع الامر کلو و هل امری الیه یرجع، به سمت او برمیگرده، این خدایی که هم در الان عالم هم در انتهای عالم همه کار است، اینو فعبده، چون اینه فعبده. پس دومین دلیلی که میتونیم برای حصر عبودیت برای خداوند بیاریم اینه که ما در قرآن، در همین آیات هم داریم دیگه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، تا اینجا نظام فاعلی عالمو داره اینجوری میچرخونه، آخرش هم مالک یوم الدین، تهش هم دست خودشه. آیات دیگر هم مثل آیه شریفه 123 سوره معرکه هود دلالت بر این میکنن که نظام فاعلی و قایی عالم مال خداست، پس هیچ کس جز او شایسته حمد و عبودیت و استعانت و چیزای دیگه نیست. سه، انسان ها در این عالم دو جورن به معنای مطلق کلمه، یا موحدن یا ملحدن. حالا اینکه الحاد و کفر دارن این چه شکلی انواعش الان محل بحث ما نیست. کدوم آدما ضعیفن و کدوما ضعیف نیستن؟ موحدا ضعیف نیستن؟ همه؟ از کجا میگید همه ضعیفن؟ از قرآن بفرمایید. انسان ها اعم از موحد و ملحد چی هن؟ ضعیفن. معید قرآنیش؟ این الانسان لفی خسر، خسرانی، چه کار داره به ضعف؟ چون بدون دست میگید مشروعیت نداره. ولی یه نفر از اینجا گفت، کی گفت خلق الانسان و ضعیفا؟ الان که میگیم درست بوده، 7-8 تا چیز داره. من گفتم خلق الانسان و ضعیفا، آدم ها ضعیفن. خب نه، شما میگید ضعیفن، آدم های موحد قبول دارن، آره ما ضعیفیم، ما هیچی نیستیم در مقابل خدا، برای ملحدا قبول؟ باز میگم مگه ما از ملحدا الان نظرخواهی کردیم؟ مثل این افرادی هستن به نظر من تو فلان موضوع، باز میخوام الان گفتن شما نظرتون رو بگین، نگفتین؟ نه، یعنی نگه؟ نه، خورد تو ذوقم، خب بخوره، بی خودی نظر میدی. ملحدا قبول ندارن، ما از ملحدا نظر نخواستیم، اونا ضعیف نیستن. ضعیف نیستن، ما هر وقت دلمون خواست ملحدا رو زدیم لتو پار کردیم، چه شکلی؟ فامترنا علیهم مترن فساء مترن، چی میدونی چی بود؟ زمین این رو به اون رو کردیم، گفتیم کمه. جبرئیل از این رو به اون رو کرد، گفتیم سنگ ها هم بیاد که اگر کسی یه موقع تو این زیر و روی این ور بر رفته بود در رفته بود بخوره چی بشه؟ همونجا سقط چه بره دنبال کارش. حالا اینا ملحدن میگن ما ضعیف نیستیم. ضعیف نیستی؟ چرا از وقتی عذاب ما آمد اینجوری لتوپار شدید؟ حالا انسانی که ضعیف مطلقه خوبه کیو بندگی کنه؟ قوی مطلقو. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. خب تو اگه توقع داری به عنوان ضعیف قوی بهت رحم کنه، قوی رو عبادت کن، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانه تا میتونی، تا دستت کاری برمیاد یه کاری انجام بده، تا اون روزی که کاری از دستت بر نمیاد خدا بهت کمک بکنه و ما به ازاشو بهت بده. چهارم، آقا ما عبادت میکنیم برای کی؟ برای یه بند خدایی سرش شلوغ، حافظش ضعیف، آلزایمر داره، دفترها هم گم میکنه، دستگاهش هم که زد میکنه ویروسیه. بعضی وقتا اینجوری میکنم، میگن آقا ما الان عبادت میکنیم اگه خدا یادش بره چی؟ اینا تصورشون خدا چیه؟ صبر کن صبر کن انقدر نماز بلند نخون ببینم اون چی میگه. خیر جبرئیل یادداشت کن. یه اولی چی میگفت؟ آخ یادم رفت. این چه جوری بوده قبلا؟ میگن خوب بوده. برادرم دو رکعت بنویسین. اون آخری الان چه کار کرد؟ اون چه جوریه جبرئیل؟ نمیدونم. یه علامت سوال بزن حالا بعدا اون رسیدی کن. بقیه صبر کن صبر کن. بعضی تصورشون این بالاخره استمرار در استفاده از برخی از شبکه‌های تلویزیونی ما رو گرفتار کرد. بابا تصویر شما از خداوند چیه؟ اگه میخوای خدا رو بشناسی اینو بدون. حالا آیه اینه که ما بگیم و ما ربک به غافلن اما تو عملون، خدا از اون عملی که شما انجام میدید غافل، ولی این غافل نیست. یعنی چی؟ یعنی این کتابو میدن دستش اینجوری میکنه ما لحاظل کتاب، این دیگه چیه؟ لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا از این کتابو کی نوشته؟ ایشون و ایشون. من اونجا اینجوری نگاه کردم، یعنی چجوری من اینجوری نگاه کردم، این الان اگه اینجاست چجوری اینجا رو دید؟ این شبکه رو ول کنید، این شبکه پویا آدم درست نمی کنه. تو فکر کردی این اینجا نشسته فقط کاره که مثلا روبرو باشیم، یعنی مثلا شما با این ورقه کار انجام بدی این نمی بینه، این همه جا رو می بینه. اینا رقیبن با ما، همراهن، مگه اینکه خدا بخواد نبینن. پس اگه ما بخوایم عبادت بکنیم، نتیجه عبادتمون رو ببینیم، عبادت رو برای کسی انجام بده که غافل نیست، یادش نمیره، حسابا قاطی پاتی رفتیم روز قیامت یه نامه عمل دادن این مال من نیست، تشابه فامیلی بوده، بعد منو میبرن جهنم، هی منو میزنن، بعد میان میگن غلامی داریم اینجا، میگم آره منم، میگن بیارین اشتباه شده مثلا طبقه پنجم چرا بردین، هفتم باید ببرین، ای بابا همینجا خوب بود اشتباه شده بود. من چه واقعا تصور اینه، نظام عالم رو همینجوری تصور کردیم. آقا مثل این چیز نباشه ثبت نام بکنیم بعد قاطی پاتی بشه ما رو حذف کنن مثل یارانا، مثل این نیستش. خب ما برای کی عبادت بکنیم؟ برای کسی که مطمئنیم از عبادت ما غافل نیست، از اجرش غافل نیست. و نکته آخر، انحصار حمد برای خالق. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 102 یه عبارتی داره که کمک میکنه به این بحث ما. اون عبارت چیه؟ میگه که آیه شریفه 102، بله، میگه شما میخوای یکی رو عبادت کنی، کی عبادت کن؟ اون کسی که تو رو خلق کرده. عبادت یه جور شکر و حمد دیگه. انسان از کی تشکر میکنه و کیو حمد میکنه؟ کسی که نسبت بهش احساس یک دینی بکنه. چه دینی بالاتر از دین ما به خداوند؟ به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگن خداوند طلبکاریه که لا یقضا دینه، خدا طلبکاریه که دینش هیچ وقت ادا نمیشه. به خدا چی بدیم در قبال این که ما رو آفریده؟ مثلا ده حرکت نماز خوندیم دیگه، بس نیست؟ تصور رو برم. آیه شریفه 102 سوره مبارکه انعام میفهمد ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی. این ذالکم الله، این خدای شماست که خدایی جز اون نیست، خالق و کل شی، این خالقه، لذا فعبدوه. میخوای عبادت بکنی، کسی عبادت کن که همه چیز مال اونه، همه چیز از اوست، همه چیز به واسطه اوست. او رو فعبدوه، او رو عبادت بکنید، از جای دیگه چیزی به شما نخواهد رسید. البته اینا رو میشه توسعه داد، یعنی ما میتونیم زیل این چیزای دیگه هم بگیم، اما به اهم مطالب اشاره کردیم که بگیم چرا عبودیت برای خداونده. خب بس، ما در عبودیت با اسلام، اسلامی که از تجلیات عبودیت. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب عبودیت تا کجا پیش رفت؟ تا اینکه مفهوم رو گفتیم، انواع عبودیت رو گفتیم، از لا سگانه رو گفتیم، حصر عبودیت برای خداوند رو هم عرض کردیم. سه نکته از عبودیت مونده، اینا رو بگیم و حالا در حد بضاعت امروز چند تا سوال رو هم جواب بدیم. مطلب بعدی بحث حقیقت عبودیته. ما به یه معنا جای دیگه هم داشتیم، توی کتاب شهید مطهری هم به این بحث اشاره کردیم که العبودیت و جوهرتون، عبودیت یه گوهریه. این گوهر کنهش چیه؟ کنهها الربوبیه. یعنی ته عبادت اینه که انسان خداوندگار میشه، یعنی به یک مقامی میرسه که خدا اجازه میده به او در عالم چه بکنه؟ تصرف بکنه و خلیفت اللهیشو نمایان بکنه. اما وقتی نگاه میکنیم به جاهای مختلفی که قرآن به بحث عبودیت اشاره کرده، میتونیم دو سه تا عنوان درست بکنیم برای عبودیت. باز عرض میکنم، میگیم حقیقت عبودیت، ممکنه برخی از اینا برام همپوشانی داشته باشن، از جهاتی هم بشه این عناوینو چی تکثیر کرد، ادعای حصر اینجا مطرح نیستش. اول تنها راه تقربه، اگر ما معتقدیم باید به خداوند نزدیک بشویم، اینم تو پرانتز بگم برای اونایی که کلاس شهید مطهری نبودن، ما هیچ جا در قرآن بهمون نگفتن به خدا نزدیک شید. خب یک جا از خدا سوال میکنن و اذا سألک عبادی عنی، عباد من از تو پیغمبر میپرسن، از من خدا بهشون چی بگو؟ و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، من نزدیکم، اجیب و دعوت دا اذا دعان، منو بخونید فلیستجیب و لیوم الاخر. اما عنایت کنید، جایی در قرآن به ما نگفتن به خدا نزدیک شید. خدا به ما نزدیک، نحنو اقرب و الی، به ما یه جا با صیغه امر گفتن، چون اون آیه سجده واجب داره، اون کلمه رو عرض نمی کنم. یه جا از صیغه امر باب افتعال، از اقتراب، صیغه امر ساختن، به ما امر کردن چی؟ اقتراب رو. اقتراب یعنی چی؟ اقتراب یعنی پذیرش قرب، یعنی به ما گفتن خدا به شما نزدیک هست، لطف کنید دور نشید. خدا نزدیک هست، نمیخواد به خدا نزدیک شید، همین اول خدا به تو نزدیکه، دور نشو. تنها راه تقرب به چه معنا؟ نه به این معنا که ما بریم به سمت خدایی که دور نزدیک شیم. تنها راه تقرب به این معنا، اون راهی که ما میتونیم قرب خدا به خودمونو حفظ کنیم، بپذیریم، دور نشیم، چیه؟ عبودیته. هم قرآن مثال ایجابی میزنه، هم مثال سلبی. ما توی تشهد همین نمازمون شهادت میدیم که پیامبر نازنینمون عبدهو و رسوله. شهادت ما به این که پیامبر عزیز ما قبل از اینکه رسول باشه چیه؟ عبده. اصلا رسوله، چون عبد، چون عبد بوده رسول شده. اصلا اینجوری بگو چون خیلی عبد بوده رسول شده، هر عبدی رسول نمیشه. بعد ایجابیشو گفته، بعد سلبیش هم گفته که اگر عبودیت نداشته باشی دور میشی. کجا؟ قرآن میفرماید که فویل للمصلین، ببخشید، فویل للمصلین، آره، وای بر نمازگزار. بی نمازا که هیچی، مرز ایمان و کفر نمازه. با نماز نخوندن طرف به راحتی از دایره دین خارج میشه، مسلمان نیست، کافره، ولو شهادت این گفته باشه. اما میاد درون دایره دین، میگه آره شما که دین دارید، او که هیچ، نماز نمیخونه و کافره، هیچی. تو که نماز خونی و درون دایره دینی، فویلون، وای بر تو. برای چی؟ فویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ساهی یعنی کی؟ آدم بی اهتمام واقعا این نه سبک نماز خوندن برخی آدم ها. این پنجشنبه صبح ساعت 6 و 10 دقیقه یه پروازی داشتم، فرودگاه بودم، کارت پروازو که گرفتم تازه اذان صبح رو گفتن، اومدیم نماز خونه. اصلا حالا میدونم ما هم بدعادت شدیم، مغرب و عشا با شماییم که آدم حسابین، ظهر هم که با دانشگاه خودمون اونجا نماز میخونیم، اونجا هم الحمدلله آدم حسابی، کمتر میشه من این ور اون ور باشم، یعنی نیستم که این ور اون ور برم. اصلا یه نیم حیرون مونده بودم من، خدایا شما چکار میکنه اینا؟ اصلا آدم احساس میکرد داره یه دونه مثلا چیزی رو مثلا الک میکنه، نه جهر و اخفات رو رعایت میکنه، نه خشوع ظاهری، نه خضوع باطنی، نه آقا دلش خبر داری، نه منم قضاوت نمیکنم، اما این صورت خشوع نداره، خشوع نباشه خضوع نمیاد. چه کار داری میکنی؟ اصلا برای چی میخونی؟ مثلا امام جماعت وایسته دارن جماعت میخونن، یه عده فرادا میخونن، حالا فرض میکنیم اینا گرفتارن، پروازشون میخواد بره، چجوری میخونن؟ من اصلا چند دقیقه اونجا بودم با همونجور به فکر فرو رفتم، نگاه کردم که نزدیک رفتم بالا، دیدم بیشتر مسافرها سوار شدن، یعنی آخرش که باید سوار شیم. چه کار دارید میکنید؟ فویلون للمسلین، غیر مسلین که هیچ، فویلون للمسلینی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذین هم یراؤون. استاده همه دارن نگاه میکنه، الهی ربی، من رفتم،
من لی غیراک
چی عوض شد؟ چرا خیلی نگاه میکردن و گفتم اون چیز خوبی بگیم طرف داشت نماز میخون، صدای در مزیق صدا داد، بدی شد اللهم الله اکبر و یک حالی و اینا، گفت دیگه الان اینی که اینجا بوده، یعنی دیگه گفت این که نماز تموم شد، الله اکبر الله اکبر، برگشت مثلا سلام بده، دید یه سگی سردش بود اومده تو، خاک بر سرت کن، برای سگ داشتی ریا میکردی؟ نه ما استاد یه چیز میگین، من حلقم یه جوری دست هم میگیرم بالا تو حلقه میبینم، اگه آدم باشه ریا میکنه، خیلی تفاوتی نمیکنه، چون اون آدمه رو بی احترامی نمیکنم، این آدم قیامت همونقدر گرفتاره که تو گرفتاری، همه گرفتاریم اون روز، خب انشالله که همه مشمول شفاعت صاحبین ایام بشیم، ولی همه گرفتاریم، ریا میکنه. بعد قرآن میگه عبودیت، پس ایجابیش پیغمبر عبد، سلبیش کی قرابت نداره، کی تقرب نداره، کی دور میشه از خدا؟ اون کسی که عبودیتش میلنگه، اون که عبودیت نداره که هیچ اصلا داخل در موضوع نیست. پس سلبن و ایجابن، تقرب ما مال عبودیت، عدم تقرب ما مال این عبودیت مندرآوردی ظاهری، همجوری ملغی میزنه. دوم هده، و به شما عرض بکنم یکی از مهمترین، یعنی در آیات، در روایات و توصیه علما و بزرگان تو اینه که آقا عبودیت، اصل و رکن عبودیت نمازه، و رکن نماز و اصل نماز رعایت وقت نمازه. امام صادق علیه السلام فرمود چیه ما رو میخوای بشناسی؟ نگاه کن به اهتمامش به نماز اول وقت. دیگه چی باید میگفتن؟ بعد اذان گفتن، هی اذان میگن، چقدر اذان میگن، دعوا داره با مؤذنا، هم دعوا داره، یعنی اجازه بدی یه تفنگ برمی‌داره مؤذنا رو از دور مثلا با هدف آفرینش اینه، و ما خلقت الجن والانس الا، من جن انس خلق کردم که عبادت کنن، یعنی خدا هدفش عبادت ما بوده؟ آره، خدا هدف نداره. چرا؟ هدف مال موجودیه که ناقصه، میخواد به یه چیزی برسه، به یه هدفی نقصشو برطرف کنه. هدف در مورد خدا معنا نداره. لذا قرآن میگه ان تکفروا انتم، شما کافر شد، همین چهار تا آدمی که هستین، و من فی الارض جمیعا، بقیه هم کافر شد، شما مخاطبا و بقیه، اگر همه شما کافر بشین چه اتفاقی برای خدا میفته؟ خدا میشینه گریه میکنه، گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن انبیاش ننشیند گرد. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. ان از ادات تاکید، جمله اسمیه، لامم لام تاکید، فان الله لغنی حمید، خدا به عبادت ما نیاز نه. این هدف به من گفته تو رو خلق کردم عبادت کنی برسی به هدف. چه هدفی؟ و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. عبادت کن تا به یقین برسی، به علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. آقا بخشید یعنی فعبد ربک، خدا رو عبادت کن حتی یأتیک الیقین، تا به یقین برسی. به یقین که رسی دیگه نمیخواد عبادت بکنی. این حتی به معنای هدفه، نه به معنای غایت، به این معنا که به این که رسی دیگه عبادت، چون یقین هم مراتب داره، هی عبادت کن تا یقینت چی بشه؟ بیشتر بشه. لذا آدمایی که بنده خدان یقین دارن به امور عالم ناراحت و نگران نمیشه. سه، یقین عبادی. یقین عبادی یعنی چی؟ شما عنایت کنید فرعون و اطرافیانش معجزه حضرت موسی علیه السلام چی؟ دیدن. یعنی همه اینا دیدن که عصا چی شد؟ تبدیل به یه اژدها یا یک مار بزرگی شد اینا. ولی با این که اینو دیدن ایمان نیاوردن. مگه اینا به یقین نرسیدن؟ سوره مبارکه نمل آیه شریفه 14 میفرماید که اینا بعد از این که این معجزات حضرت موسی علیه السلام رو دیدن چه اتفاقی برشون افتاد؟ و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. و جحدوا بها، بعد میگه و استيقنتها، و استيقنتها واوش واو حالی است. یعنی چی؟ یعنی اینها بعد از این که معجزات حضرت رو دیدن انکارش کردن، در حالی که و استيقنتها انفسهم، از درون یقین داشتن موسی و هارون سلام الله علیها دارن چی میگن؟ دارن راست میگن. پس چرا این کار کردن؟ و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، چون ظالم بودن، عادل نبودن، و علوا دنبال چی بودن؟ برتری جویی و استکبار بودن. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، نگاه کن تهش چی شدن. کی از فرعون یاد میکنه؟ کی از حضرت موسی علیه السلام؟ کی از نمرود یاد میکنه؟ کی از حضرت ابراهیم علیه السلام؟ کی از ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب یاد میکنه؟ کی از امیرالمؤمنین پیامبر عزیزمون؟ لذا این که میگه که تو عبادت بکنی به یقین میرسی. چه یقینی؟ نه یقینی که اینا دیدن حضرت موسی علیه السلام یه چیزی آورده، قطعی فهمیدن راست میگه، ولی چی؟ زدن زیرش. عبادت یه یقینی بهت میده که زیر زدنی نیست. یقین ناشی از عبادت با یقین ناشی از دیدن، ناشی از شنیدن، ناشی از تجربه کردن، اینا مطلقا با هم قابل مقایسه نیستن. میگه یقین واقع، یقین با آفرینش میاد، این یقینم یقین واقعیه. مثل اینکه کسی همچین یه اتفاقی، یه مطلبی او رو به یه نتیجهی برسونه، بعدم احساس کرد به نفعش نیست بزنه زیرش، این شکلی نیست. اما تهدیدات عبودیت، خیلی خوب آقا، این عبودیت رو ما با این معانیش فهمیدیم، خیلی هم دوست داریم بهش پایبند باشیم، آفرین. تهدیدش چیه؟ شما هر چیو که هر امتیازی بهت میدن باید حواست باشه این امتیاز چرا اومد، چجوری اومد، چجوری میشه، قدرتون چی میخواد اینا ازم بگیره. یه وقتای حفظی چیز از کسبش به مراتب ساختاری، این امر خیلی طبیعیه. تهدیدات عبودیت گاهی اوقات درونیه. یعنی چی؟ یه گزاره درونی داره منو دائما گرفتار میکنه. افرأیت من اتخذ الهه هواه. میبینی هواش شده چی؟ خداش. کم من عقل اسیر تحت حبل امیر. یا عقلی تحت چیه؟ تحت حکومت یک هوای، هوای نفس بهش میگه. عقل میگه کارو نکنی، خلاف ادب، خلاف اخلاق، خلاف انصاف انجام میت، مال بقیه رو میخوره، آبرو بقیه رو میبره، دیگران رو ضایع میکنه. قرآن میگه افرأیت من اتخذ الهه هوا. خب کسی که هوای نفسش خداشه، یعنی ملاکش در برخورد با دیگران هوای نفسه، این آدم عبودیت میتونه بکنه؟ آقا مگه میشه که ما از درون گرفتار شیم؟ آره. اعدا عدوک نفس و کلتی بینه جنبک. بزرگترین دشمن ما کیه؟ خودمون که بینه دو پهلو واقع شده. اینو کجامونو میگه؟ دلمون، آقا معدمون. ببین دلمون و معدمون نه، کی؟ خودمون، علیه خودمون. آقا خودمون علیه خودمون که نمیشه، با خود دانی خود عالی. اون حیوانیت ما داره ما رو میکشه به سمت غضب و خور و خواب و غضب و شهوت. خود عالی میگه من برای این چیزا خلق نشده. از درون ما تهدید میشیم، یعنی یه حالتی ما میگه که چی حالا خم راس روزه بگیریم بریم حج بریم بچرخیم که چی بشه سر آدم هم گیج میره. این داره میزنه، یعنی وقتی سوال میکنی برای چی اینا هست، برو سوال کن تحقیق کن. ولی تا سوال و تحقیق میکنی عبادت و ترک اینجوری میکنی. تو برو مدت تحقیق کن، اگه نماز واقعا عقلی بود بخون، اما تا اون موقع نخون، کار غیر عقلیه. مگه ما هر چی نفهمیدیم ترک میکنیم؟ شما به بچه کوچولی که فوش بچه 4 ساله شما مسواک نمیزنه، میگی عزیزم هر وقت عقلا فهمیدی مسواک خوبه مسواک بزن، دو سال بعد کل دندوناش مثل اجداسی ها شده. نمیفهمه، اما ما میدونیم که به نفعش هست. مثال میزنم به ذهن نزدیک شه، ولی مسواک کجا نماز کجا. دو، تهدید بیرونی. برادر عزیزم شیطان رجیم. من میگم برادر عزیزم شیطان، شما رجیم میشه نگین. میگن برادرم میگن شیطانو میگین. آیه قرآن الم احد الیکم یا بنی آدم، من با شما عهد نکردم الله تعبد و شیطان، نگفتم دنبال این نرید، انه لکم عدوان، این شما رو زمینگیر میکنه ها، ولی گوش نکرد. اونم چی گفت؟ تو سوره مبارکه نساء آیه شریفه 119 قشنگ با صداقت کامل گفت که قراره چه بلایی سر ما بیاره. خدای نکرده البته، نه انشالله. تو آیه 119 فرمود ولا امنینهم. این از اون آیه‌ای که آدم بتونه یه نفس بخونه خیلی خوبه. ولا امرنهم فلب، میگه ولا اذلنهم، لام تأکید نون تأکید ثقيله، من قطعا حتمی اینا رو گمراه میکنم. ولا امنینهم، حتما و قطعا میرم سراغ اینا. آرزوهای دور و دراز، یه کسی بیاد با اسب سفید بالم داشته باشه، ما با هم ما اصل بریم آنتالیا، بعد پول بدیم خرج داعش بشه، از اونجا یک سر بریم مطریش از اتریش. بعد بهش میگم نماز گذار، صرف الان تو فکر از اتریش یک نمازخونه تو اتریش پیدا کنیم اونجا نماز بخونیم، نماز داره قضا میشه تو نمازخونه اتریش هم، تو نماز همینجوری بر خوش میبافه. بعضیا کلا متوهمه، اصلا تمام زندگی اینا همش بابا، همه زندگی لاو نیست، چیزای دیگه هم هست. بعد چون متوهمه نمیتونه با فضای عادی ارتباط برقرار کنه، همین که از اون فضا میشه تو فضای عادی واری تو میخوره، چرا اینجا آلودگی هست؟ چون تهران اینجا. شیطان کارش اینه، به جهت بیرونی نشسته فوق العاده است. ای خدا، میشد مثلا شیطان رو در 200 واحد درسی در مقطع دکتری به صورت آماری کار کرد؟ شیطان چه کار میکنه؟ چقدر خوب، خوبی با خوبی میزنتت، بدی با بدی میزنت، هیچی نیستی با هیچی میزنه. آقا ما چکار کنیم؟ شما نمیزنی، با همون چکار نکنیم میزنمت. همه جور، یعنی فوق العاده طراحیش، روانشناسی، جامعه شناسی، رویه پیگیری، زیگیلیت، مشتی. من واقعا ضعف میکنم این وقتا میبینم شیطان چقدر خوب کار میکنه. آقا در حال بهترین کار اینجوری میکنه، خوب کار انجام میدی ها، بعد حواس من جدا، آره خیلی خوبه، میگه آره آره زایه میشه کار. اصلا من نیدم مثل تو، بند من چند تا پیغمبر دیدم مثل تو نبودن، خیلی باحال تو، شاکرتیم اینا. خب بیا تام گن خورد همش رفت پرید. یهو احساس کنم من گزارش دارم که خیلی بالاخره مسائلی بوده اینا، نابودت میکنه، انجام نمیدی، اینجوری میکنه، تو انجام نمیدی، اندازه نتانیاهو گناه میکنی. تو راحت باشه، من نتانیاهو دیدم یک آدم رزلی، تو خیلی باحال جان تو، حالا چهار رکعت نماز خوندی؟ یعنی برای همه ما نسخه داره، و ای کاش ما 10% او خودمون رو میشناختیم. اینقدر سر میگه غلامی علی دستمه فلا اینجوری بودی، حالا اینو اینو این است، یه نسخه میده اصلا آدم. رابطه عبودیت و اطاعت رسول، خدای ما گفته که شما چید؟ بنده منید. پس اطیع الرسول دیگه چیه؟ ما وقتی بنده تلق خداییم و خداوند همه جور صاحب ماست، پس پیغمبر این وسط چه کار است؟ آقا اون خدایی که گفته شما بنده منید، گفته الله تعبد و شیطان، همون خدا گفته اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت از پیغمبر منافاتی با عبودیت نداره، میگن فقط بگو خدا. نخه، هم بگو خدا، هم بگو رسول خدا، هم بگو ولی خدا. خدا خودش گفته انما ولیکم الله، تمام، نه، و رسوله، تمام، نه، و الذین آمنوا الذین بله. خدا فرموده که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در این که ما خدا رو عصیان بکنیم اطاعت نیست، این شکی درش نیست. اما از اون طرف همون خدا گفته اگر میخوای به حرف من گوش بکنی، یه جای حرف منو کی میگه؟ رسول من میگه ازش قبول کن. چونو چرا هم؟ و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. منو پیغمبرم یه چیز گفتیم بگو، حالا برای چی است؟ اینجوری نکن دیگه، میگیم بگو، چشم، بله و نه نیار، اینجوری اونجوری کم کنیم زیاد کنیم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنته. اینم رابطه عبودیت و اطاعت رسول. خیلی خوب، من فهم کردم امروز این آیه رو تمام میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا تو رو قسم میدیم، اگرچه انتخابات امر مبارکی، اما این رو این انتخابات رو آخرین انتخابات دوران غیبت حضرت صاحب اربعین فدا قرار بده. خدایا تو رو قسم میدیم به صاحب این مملکت که نتیجه این انتخابات رو باعث شادی قلب مقدس اون بزرگوار و اون صاحب شایسته قرار بده. خدایا تو رو قسم میدیم به صاحب این مملکت، آنچه خیر این نظام و اسلام و انقلاب و رهبری است و آنچه خیر این مردمه، توسط اون بزرگوار با عنایت اون بزرگوار به قلبهای مردم ما الهام و عنایت بفرما. خدایا به حق امام زمان نتیجه این انتخابات رو باعث شادی قلب دشمنان ما قرار مده. خدایا به حق امام زمان اربعین فدا نتیجه این انتخابات رو مایه سربلندی رهبرمون، کشورمون، ملتمون و دولتمون قرار بده. خدایا تو رو قسم میدیم همه نگرانی ها، همه قصه ها، همه این گرفتاری هایی که ما داریم رو همه رو به حق حضرت صاحب با ظهور اون بزرگوار خاتمه عنایت بفرما. به حق امام زمان این انتخابات رو مایه مهربانتر شدن مردم ما نسبت به یکدیگر و نزدیکی قلوب ما قرار بده. خدایا به حق امام زمان همه اونهایی که دنبالینن بعد این انتخابات یک گرفتاری، یک مصیبتی برای کشور و مردم و نظام درست بکنن، دلهای اونها رو به سمت مردم و انصراف از نقشه‌های شیطانی هدایت بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامونو برسان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.